بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر صدیق طاهر سلام الله علیها و مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری عنایت. عنوان سخنم نقش قرآن در زندگانی صدیق طاهر سلام الله علیها بود. این نقش رو در 5 مرحله می توان مورد توجه قرار داد. مرحله اول تلاوت قرآن. این حدیث رو دیروز اشاره کردیم، معروفه که صدیقه طاهر سلام الله علیه ها فرمودن حب به الی من دنیا کم، از دنیای شما 3 چیز پیش من محبوبه، یکیش تلاوت قرآنه. البته همه چیز هم در تلاوت قرآن خلاصه نمی شود. ادامه همین حدیث حضرت می فرماید دوم النظر و الی وجه رسول الله، نگاه به جمال نورانی پیامبر. حالا ما که توفیق نداریم به جمال رسول الله نگاه کنیم، شاید بتونیم جبران کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم کلینی در کافی شریف از امام صادق علیه السلام نقل می کند که من صلا علیه مرتن، کسی که یک صلوات بر پیامبر بفرسته خداوند 1000 صلوات در 1000 صف از فرشتگان بر او می فرستد. اللهم صل علیه. یک صلوات شما بر خاتم النبیین، حدیث از امام صادق، عرض کردم یکی از کتابهای بسیار معتبر و قدیمی ما کافی مرحوم کلینی. نتیجه یک صلوات شما فرمود خداوند 1000 صلوات، اونم در 1000 صف از فرشتگان بر شما می فرستد. باز هم صلواتی خلق کنید. بد نیست به یه داستانی هم اشاره کنم. یه وقتی عمار یاسر آمد خدمت خاتم النبیین. عمار از اصحاب خیلی خوب پیامبر خدا هست، همون بزرگواری که پدر و مادرش شهادت رسیدن در اثر شکنجه مشرکین. به رسول خدا عرض کرد که ودت تو انک عمرت فینا عمر نوح. خب میدانید پیامبر عمر با برکتشون 63 سال بیشتر نبود. اما گویا رسول الله کاش شما عمر حضرت نوح رو در میان ما داشتید. قرآن کریم راجع به عمر تبلیغی حضرت نوح میفرماید 900 سال، بیش از 900 سال. رسول خدا فرمود که عمار نگران نباش، حیاتی خیر لکم، من تا زنده هستم که حیات من برای شما موجب برکته، بعد از مرگم برکات من به شما میرسه، ولی با یک شرط. فرمودن اما در حیات و زندگی من برای شما برکته، به خاطر این که شما خطایی انجام میدید، گناهی مرتکب میشید، من از خدا برای شما طلب آمرزش میکنم. عزیزان لابد این آیه رو بلدید دیگه، سوره مبارکه نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ترجمهش خیلی پیچیده نیست. سوره مبارکه نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر کسانی که گناه میکنن، ظلموا انفسهم یعنی به خودشون ظلم میکنن، چون گناه ظلم به خودمونه. فرمود اگر اینا بیان محضر شما یا رسول الله، جاؤوک فاستغفر الله، طلب و آمرزش کنن، بگن استغفر الله، از خدا طلب و آمرزش کنن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم براشون طلب و آمرزش کنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا توابه، خدا رحیمه، خدا میگذره. این از برکات زمان حیات پیامبره. قرآن میگه گناهکار علاوه بر این که بین خود و خدا توبه میکنه، بره محضر پیامبر، از پیامبر تقاضا کنه که پیامبر برای او طلب آمرزش کنه. بعد نیست یه نکته هم اینجا در حاشیه اشاره کنم عزیزان من. یکی از حرفایی که وهابی ها میزنن، میگن توسل، زیارت، شفاعت، اینا شرکه. شما مشرکید میرید زیارت امام رضا، به امام رضا میگید آقا شما از خدا بخواه خدا ما رو ببخشه، این شفاعت، این شرکه. زیارت شرکه، توسل شرکه. چرا اینا قبرستان بقی رو ویران کردن؟ میگن شما شیعه ها میرید اونجا مشرک میشید، ما میخواییم شما ها مشرک نشید. مثل اینکه مسئول ایمان همه ی عالم خودشون هستن، که خودشون رئیس مشرکین همه ی عالم هستن. من دو تا آیه نورانی میخونم، خواهش میکنم عزیزان، مخصوصا جوانهای عزیز، به این دعایه توجه کنن. باور بفرمایید وقتی آدم این دعایه رو در جواب اینها میخونه، به قول معروف همونطوری که جن از بسم الله فرار میکنه، اینا فرار میکنن، دیگه حرفی برای گفتن ندارن. هر که گفت زیارت شرکه، توسل شرکه، شفاعت شرکه، بگید این دعای قرآن رو بر ما معنا کنید. یکی همین آیه 64 سوره نساء. آیه چی میگه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر گناهکارا برن محضر پیامبر، از خدا طلب و آمرزش کنن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر براشون از خدا طلب و آمرزش کنه. آیا این شرکه؟ قرآن معاذالله داره شرک یاد ما میده. و استغفر لهم الرسول، پیامبر بگه خدا اینا رو بیامرز، این شرکه؟ ما بریم محضر پیامبر بگیم شما از خدا شفاعت، امام رضا شما از ما شفاعت. این یه دونه آیه. یه آیه یادتون باشه، سوره مبارکه یوسف آیه 97. همه این آیه رو بلدید. برادران یوسف وقتی آمدند و حضرت یوسف رو شناختن و به اشتباه خودشون پی بردن، آمدن پیش پدر گفتن یا ابانا، آیه رو اگه بلدید با من بخونید. برادران یوسف به پدرشون از یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر جان تو از خدا بخوا خدا ما رو بیامرزه، این شرکه؟ قرآن داره معاذالله شرک یاد ما میده. یا ابانا، پدر جان استغفر، تو از خدا بخوا خدا گناه ما رو بیامرزه، کجا این شرکه؟ البته یادتون باشه گاهی شیطنتی میکنن، میگن بله حضرت یعقوب زنده بود، یا آیه 64 نساء پیامبر زنده بود، اینا میرفتن طلب و آمرزه، شما میرید سراغ امام یا پیامبر که از دنیا رفته. جوابش خیلی روشنه، یه آیه بخونید باز اینا مثل جن که از بسم الله فرار میکنن از شما فرار میکنن. آیه رو همه بلدید، پیامبر مرده معاذ الله، حیات برزخیه، قرآن راجع به شهدا چی میگه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. شهید زنده است، در آستانه سالگرد سردار سرافرازمون سردار سلیمانی شهید عزیزمون رضوان الله علیه هستیم. این شهدا زنده هم. قرآن میگه اگر شهید در حیات برزخی زنده است، اون وقت پیامبر مرده. این نکته خیلی مهمیه. ببینید عزیزان، مخصوصا جوانهای عزیز، عنایت کنید. همه ما انسانها با مرگ از این حیات دنیا منتقل میشیم به حیات برزخی. عالم برزخ ما در حیاتیم، زنده ایم. چرا در روایت میگه قبر یا باغیست از باغهای بهش یا گودالیست از گودالهای آتش؟ بعضی ها فکر میکنن ما که میمیریم پرونده بسته میشه تا قیامت دوباره باز بشه. نه، این حیات دنیایی منتقل میشیم به حیات برزخی. اصلا یه داستان دیگهی براتون بگم. جنگ بدر که تمام شد، اولین درگیری کفار با مسلمان ها، 70 نفر از مشرکین کشته شدن. کشتگان مشرکین رو انداختن توی چاهی در همون منطقه، چاه قلیب بهش میگن، انداختن توی چاه. پیامبر خدا اومدن بالا اون چاه، شروع کردن با کشتگان جنگ بعد صحبت کردن. فرمودن هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ اون وعده‌ای که خدا به شما داده بود بهش رسیدید؟ اون وعده‌ای که در عالم برزخ، اون عذابی که شما انا وجدنا، فرمود پیامبر ما رسیدیم به وعده الهی، شما چی؟ بعضیا گفتن یا رسول الله با کی داری حرف میزنی؟ کشتگانه، اونم کشتگان کفار تو چاه انداختن، جنازه ابو جهل، یاران ابو جهل، با کی داری حرف میزنی؟ حضرت فرمود انهم اسمع منکم، اینا از شما شنواترن. خیلی عجیبه ها. پیامبر نفرمود اینا حرف منو میشنون، فرمود اینا از شما بهتر میشنون حرف منو. ما اعتقادمون اینه، انسان در عالم برزخ حیاتش عوض میشه، مدل زندگی، زندگی دنیایی منتقل میشه به عالم برزخ. قرآن میگه. یعنی نکته بسیار مهمی که میخوام عرض کنم، این مخصوصا خواهش میکنم عزیزان من عنایت کنید، مخصوصا خواهش میکنم دختر خانوما، آقا پسرها، جوونا گوش کنن. یه وقت در برابر شبه افکنی این وهابیات به دل هراسی راه ندید، جوابش خیلی روشنه. ببین عزیزان من، هم پیامبر الان در حیات برزخیه، هم ابو جهل، هم امام حسین الان در حیات برزخی شهدا زندن، هم شمر و عمر سعد و خولی و هرمله، هم الان آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما در حیات برزخی زنده است، هم مأمون و هارون و منصور دوانقی و آقا. پس چه فرقی شد؟ این چه افتخاری شد که ما میگیم شهیدان زنده ان، الله اکبر. چه افتخاری برای شهید شد، چه افتخاری برای اولیای خدا شد. ها ببینید نکتش اینه، ما میگیم شهیدان زنده ان، الله اکبر. نه، شهید زنده است. الان سردار سلیمانی رضوان الله علیه زنده است، بله. الان همه شهدای جنگ تحمیلی قبل از انقلاب، دفاع مقدس، مدافعین حرم، همه زندن. قاتلاشون هم زندن، حتی اونایی که مردن. الان صدام هم زنده است. آقا شهدای ما زندن، صدام هم زنده است، بله. ها چه فرقی شد؟ چه امتیازی داره؟ ها فرقش اینه. بقیه آیه رو بخونید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. شهید زنده است، داره پیش خدا روزی میخوره. بقیه آیه رو باز بخونید. فرحین بما آتاهم الله، خوشحالن به اون فضل و نعمتی که خدا بهشون داده. و یستبشرون، بشارت میدن به اونایی که هنوز نیامدن. پس شهید زنده است، عند ربهم یرزقون، اما دشمنان شهدا، قاتلین شهدا، دشمنان انبیا، دشمنان اولیا، اونام زندن. ولی قرآن میفرماید راجع به آل فرعون، النار یعرضون علیها، هر صبح و شام آتش بر اینها عرضه میشود. صبح و شام مال قیامت نیست، قیامت که صبح و شام نداره. صبح و شام مال کجاست؟ مال حیات برزخیه. بنابراین یادمون باشه، همه، نکته خیلی مهمیه عزیزان من، همه خوبا بدا، اولیاء خدا، انبیا، صلحا، اهل بیت، ائمه، امام رضا، امام حسین، همه خوبان عالم، اینا همه الان در حیات برزخی زندن، دشمنانشون هم در حیات برزخی زندن. شمر و خولی و هرمله و ابن ملجم مرادی و ابو جهل و مأمون و متوکل و هارون و صدام و هیتلر و همه دشمنان، اینا همه در حیات برزخی زندن. اعتقاد ما اینه. فقط یه عده اندربهم یرزقون، یه عده در عذابن. پس اگه ما رفتیم محضر امام رضا علیه السلام، از امام رضا درخواستی کردیم، شفاعتی از امام رضا خواستیم، از امام زنده، از امام حی و حاضر تو حیات برزخ. یه بار یه دوتا آیه رو بگم، 64 سوره نساء، یکی هم 97 سوره یوسف. سوره یوسف، برادرها اومدن پیش پدر، یا ابانا، پدر جان تو از خدا بخوا، خدا ما رو بیامرزه. 64 نساء، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر گناهکارا بیان محضر شما از خدا طلب آمرزش کنن، و استغفر لهم الرسول، پیامبر براشون طلب آمرزش کنه. این شفاعت دیگه. ما همینو میایم محضر امام رضا علیه السلام میگیم. به هر حال برگردم به اون داستانی که براتون میگفتم. عمار یاسر آمد خدمت پیامبر، گویا رسول الله، وددت انک امرت فینا عمر نوح، گویا ای کاش شما مثل حضرت نوح عمر میکردی بین ما. عرض کردم پیامبر 63 سال بیشتر نبود دوران حیاتشون، کاش شما مثل عمر نوح، 950 سال، بیش از 900 سال فقط عمر تبلیغی حضرت نوح. پیامبر فرمودن نگران نباشید، حیاتی خیر لکم، من تا زنده هستم که حیات من برای شما خیره، برای شما از خدا طلب آمرزش میکنه. و مماتی، بعد از مرگ هم، مرگ من هم برای شما خیره. اتقوا الله، فقط شما دو تا کار بکنید. اتقوا الله، یک تقوا داشته باشید، دو احسنوا صلات علیه، وقتی بر من درود میفرستید صلوات نیکو بر من بفرستید. اللهم صل علی محمد. دیدید گاهی مردم تو صلواتاشون میگن نیکو صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد. این نیکو صلوات متن کلام پیامبره. اولا تقوا داشته باشید، همش هم با صلوات درست نمیشه، آدمای خوبی باشید. نیکو صلوات یعنی چی؟ خود پیامبر فرمود وقتی بر من صلوات میفرستید، دیدید متاسفانه با کمال تأسف مکه مدینه مشرف شدید دیگه، چی میگه امام جماعت و امام جمعه اونجا؟ چی میگه؟ میگه اللهم صل علی محمد، دیگه آل محمد نمیگه، میگه صل علی محمد و سلم. خب آل محمد چی شد؟ خود حضرت فرمود لا تصلوا، این حدیث تو تمام منابع دست اول اهل سنته، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، همه کتاباشون، که پیامبر فرمود اینجوری بر من صلوات نفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و سلم. آل رو باید اضافه کنید. یه شعری داره شافعی، میدانید شافعی پیشوای یکی از فرقه های چهارگانه اهل سنت، اهل سنت تو همه عالم یا شافعی مذهبن، امامشون محمد ابن ادریس شافعیه، یا حنبلی مذهبن، امامشون احمد حنبله، یا مالکی مذهبن امامشون مالک ابن انس، یا حنفی مذهبن امامشون ابو حنیفه است، یه دستشون شافعی مذهبن امامشون محمد ابن ادریس شافعی. این امام اهل سنت هزارو تقریبا 200 سال پیش زندگی میکرده. شعری داره، شعر مال اونه، مال ما نیست. میگه یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله. ای اهل بیت پیامبر، اهل بیت نه خود پیامبر، اهل بیت پیامبر یعنی امام رضا، یعنی از زهرا ائمه. یا اهل بیت رسول الله حبکم، محبت شما فرض من الله، واجب است، نایی پروردگار واجب شده بر ما، در قرآن نازل شده. شعر دوم منظورمه، میگه کفاکم من عظیم القدر انکم، یه برای عظمت شما اهل بیت همین کافی، من لم یصلی علیکم لا صلات له، اگر کسی بر شما درود نفرسته نمازش باطله. این که شکی نداره، سنی باشی شیعه باشی هر فرقه ای از اهل سنت باشی نماز میخونی تو تشهد، میشه آدم نماز بخونه آخر نمازش اللهم صل علی محمد و آل محمد نگه؟ نمازش باطله. کسی عمدن بگه صلواتو نگه، نماز باطله. سنی و شیعه همشون تو نمازشون میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل. یه کفاکم من عظیم القدر، برای عظمت شما همین کافیه، تا بر شما درود نفرستیم نمازمون نماز نیست. وقت عجیبه اینا که این شعر رو میگن و اینا که این حدیث ها رو میگن، اما با کمال تأسف میبینید تو خطبه های نمازهای جمعه شون لابد زیاد شین، تو کتاباشون مینویسه نام پیامبر که میاد مینویسه صلی الله علیه و سلم، و سلم یعنی چی؟ و آلهی و سلم. به هر حال پیامبر فرمود فتق الله، یکی تقوا داشته باشید، دوم نیکو صلواتی اگه بر من بفرستید، اون وقت من بعد از مرگ هم اعمال شما رو میبینم، برای شما از خدا طلب آمرزش میکنم، اگه کار خوبی انجام داده باشید حمد خدا رو به جا میارم، اگر گناهی مرتکب شده باشید از خدا طلب آمرزش میکنم. حدیث اینه، پیامبر فرمود انکم تعرضون علیه، اعمال شما بر من عرضه می شود، بسمکم و اسم ابیکم، تو نامه عمل شما که میاد اسم خودتون، اسم پدرتون، نسبتون، قبیله شما، با همه خصوصیات اعمال شما بر ما عرضه می شود. عزیزان من می دانید بحث عرضه اعمال مفصله، ما آیات قرآن داریم، روایات داریم. بگذارید من این داستان رو تمام کنم، بعد یکی دو تا داستان دیگه بگم تو فرصتی که باقی مونده. خاتم النبیین به عمار یاسر فرمود بنابراین شما تا وقتی من زنده ام از برکت من استفاده میکنید، بعد از مرگم تقوا داشته باشید، نیکو صلواتی بر من بفرستید، اعمال شما بر من عرضه میشه، اگر اعمال شما خوب باشه همه طلا شکر خدا به جا میارم، اعمال شما بد باشه از خدا طلب آمرزش میکنم. تا این حدیث رو پیامبر فرمود، منافقین خب همیشه منتظر بودن یه شایعه‌ای پخش کنن، یه شبهه‌ای ایجاد کنن. منافقین تو مدینه پخش کردن که ای بابا این آقا تا حالا که زنده است ادعای پیغمبری داره و این مقامات، تازه ادعا میکنه وقتی من از دنیا برم من باز اعمال شما رو میبینم. منافق بود دیگه، باور نمی کرد، گفت تازه میگه من بعد از مرگم از اعمال شما خبر دارم. در جواب این شبهه افکنی منافقین آیه 106 سوره مبارکه توبه نازل شد. آیه چیه؟ آیه رو بلدید؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه نازل شد، پیامبر به این مردم بگو هر کاری میخواید انجام بدید، فسیر الله، خدا ناظره، رسول خدا اعمال شما رو میبینه، والمؤمنون، مؤمنون تفسیر شده به اهل بیت علیهم السلام. ما ده ها روایت داریم، خداوند ناظر بر اعمال ماست، پیامبر ناظر بر اعمال ماست، اهل بیت ناظر بر اعمال ما هستن. زمین شهادت میده. آیه رو بخونید، سوره مبارکه زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. آیه بعدی شما بخونید، یوم اذن تحدث اخبارها. زمین اخبار خودشو میگه. چرا به ما سفارش کردن وضو میگیرید؟ تو جاهای مختلف وضو بگیرید، نماز میخونید، جاهاتون رو عوض بکنید، جاهای مختلف نماز بخونید. چرا؟ زمینهای مختلفی قیامت به نفع ما شهادت بده. زمین شهادت میده، اعضاء بدن انسان. این آیه رو در سوره مبارکه یاسین همتون بلدید، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. اعضای بدن، پوست بدن انسان شهادت میده. قالوا لجلودهم، میگن چرا شما علیه ما شهادت دادید؟ آیه رو بخونید، قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. اون خدایی که همه چیزو به زبان میاره، ما رو هم به زبان. بنابراین در جواب شبهه منافقین که میگفتن این آقا ادعا میکنه، یعنی پیامبر ادعا میکنه من اعمال شما رو میبینم، این آیه 106 سوره توبه نازل شد. خب ما روایت خیلی داریم، داستانهای فراوانی داریم که اهل بیت علیهم السلام اعمال ما رو خبر دارن. من دو تا داستان بگم خیلی سریع تو این فرصتی که باقی مونده. چون در محضر آقا و مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما هستیم، و چون شما در قطعی از بهشت الان نشسته اید، اینجا قطعی از بهشت حرم امام رضا علیه السلام، بذار من دو تا داستان رو از امام رضا بگم. کسی است به نام ریان، اسمش ریان، از اصحاب امام رضا، شیخ صدوق این قصه رو نقل کرده. بغداد زندگی میکرد. خب در بغداد که بود، میرفت گاهی محضر امام رضا علیه السلام، نزدیک بود بغداد، کوفه، مدینه. امام رضا علیه السلام آوردن خراسان، خیلی دلش تنگ شد برای امام رضا، از بغداد راه افتاد آمد خراسان برای دیدن امام رضا علیه السلام. یه چند روزی در خراسان بود، میرفت محضر امام رضا. روز آخر که میخواست برگرده، پیش خودش نیت کرد، گفت من تو این زیارت آخر دو تا سوغاتی از امام رضا بگیرم. یکی بگم آقا اگر ممکنه یه پیراهن از پیراهن‌های خودتون به من بدید، من کفن خودم قرار بدم. دوم بگم اگر ممکنه از این سکه‌های خودتون، شاید از اون سکه‌هایی که به نام امام رضا ضرب شده بود، از این سکه‌ها به من بدید، من انگشتر بسازم، 4 تا دختر داشت، انگشتر بسازم تبرکی امام رضا برای دختران خودم. خیلی خوبه عزیزان، یادتون باشه زائرین، من همیشه گفتم وقتی محضر امام رضا شرف یاب میشین، فقط حوائج مادی نخواهیم، یک کمی هم حوائج معنوی بخواهیم. ما بیماری های روحیمون خیلی سخت‌تر از بیماری های جسمیمونه. الان ما معمولا میریم محضر امام رضا، آقا درد کمر دارم، درد پا دارم، نمیدونم دیابت دارم، فشار خون دارم، دیسک کمر دارم، از این چیزا، همش دنبال این چیزه. خب باشه، خیلی هم خوب، همه چیز از امام رضا بخوایم. اما من سوالم اینه، این دردا بدتره یا این که بگیم امام رضا من آدم بددلیم، آدم سوء ظن دارم به همه، آدم متکبریم، آدم خود بزرگوینیم؟ اینا درد سنگین تریه. اما اگه ما گرفتار بددلی باشیم، بددهانی باشیم، تکبر باشیم، ریاکاری باشیم، اینا بدترین بلاست تو زندگی ما. اگر خدایی نکرده اخلاق بد، چقدر حالا ما که بلد نیستیم، ولی چقدر میان از ما میپرسن، میگن آقا ما دلمون میخواد گناه تو زندگیمون نباشه. خیلی هم سعی میکنیم، مشهد هم میاییم، توبه میکنیم، ولی بر میگردیم دوباره گناه میاد سراغ ما، دوباره همون بد اخلاقی ها رو داریم، دوباره همون بددلی ها رو داریم، دوباره میریم تو خونه به زن و بچه‌مون داد میزنیم، تندی میکنیم، یا خانم میگه به بچه‌هام تندی میکنم، با شوهرم پرخاشگری دارم، بدگمانم، بددلم، متکبرم، خود اینا درد نیست؟ اینا بدتره یا دیابت و فشار خون و اینا؟ چیزی نیست که. این بیماری‌های جسمی آخرش آدمو میکشه، آدم خلاص میشه.
اما این بیماری روح، آدم 80 سال 90 سال زندگی کنه، خودشو از همه بزرگتر ببینه، متکبر باشه، بددل باشه، بدزبان باشه، ریاکار باشه، سوء ظن به همه داشته، اینا بده. بیماری جسمی خلاص میشیم دیگه، میمیریم، اول و آخرش مرگ دیگه. آقا از دیابت مرد، خب حالا دیگه چیکار؟ مرد دیگه، مرگ آخرش مرگه. اما بیماری روح بده. آدم 90 سال عمر بکنه، تو این 90 سال از تکبر فاصله نگیره، از بددلی، از حرامخواری، از فحش دادن، معاذ الله، اینایی که دست بزن دارن، ظلم میکنن، اذیت، اینا رو از امام رضا بخوایم. یه کمی هم حوائج معنوی بخوایم. به هر حال من داستانم رو بگم. ریان از اصحاب امام رضا میگه من آمدم خراسان، آقا امام رضا رو زیارت کردم، پیش خودم نیت کردم روز آخری که میرم محضر امام رضا سلام الله علیه، دو تا تقاضا، دو تا سوغاتی بگیرم. یکی بگم آقا یه دونه از پیراهنها خودتون به من بدید، کفن خودم قرار بده. دوم چند تا سکه به من بدید، انگشتر بسازم برای دختران خودم. یه روز آخر که رفتم، موقع خداحافظی، شغلن الاسف والبکا، اونقدر گریه کردم که یادم رفت. آدم میخواد از امام رضا، شما روز آخر، روز ودا، ناراحت نیستید که از مشهد میخواید برگردید؟ ناراحت این دیگه. اون وقت اون از خود امام رضا میخواست جدا بشه، گفت بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. آدم از امام میخواد جدا، میگه انقدر گریه کردم یادم رفت، آمدم برم. امام رضا سلام الله علیه صدام زد، فرمود ریان بیا بیا بیا، نمیخوای یه پیراهن بهت بدم کفن خودت قرار بدی؟ میدونید امام رضا پیراهنای عجیبی داشت. یه پیراهن به دعبل دادن، فرمودن دعبل، الله اکبر، فرمودن دعبل، من 1000 ختم قرآن تو این پیراهن خوندم. تو رو خدا زائرین جوونا، یه وقت انکار نکنید. آقا مگه میشه آدم 1000 ختم قرآن؟ دیروز حدیثشو خوندم یا نه، جلسه دیگه بود، امام رضا علیه السلام سالی، هر سال بیش از 100 ختم قرآن میکردن، هر 3 روز یه ختم قرآن داشتن، یعنی هر سال بیش از 100 تا ختم قرآن. تعجب نکنید، ماها اینقدر وقتمون به چیزای دیگه بیهوده تلف میشه. امام رضا سلام الله علیه که دنبال این چیزا نبودن، که پیراهنی که به دعبل دادن، فهمدن 1000 ختم قرآن تو این پیراهن داشت. به هر حال پیراهن رو دادن به ریان. ریان آمد بره، دوباره آقا فرمود ریان نمیخوای چند تا سکه بهت بدم انگشتر بسازی؟ و آقا یادم رفت. حضرت چند تا سکه بهش داد. این یه داستان. یه داستان دیگه هم بگم، دلهای نورانی شما نورانی تر بشه. امام رضا علیه السلام ایامی که در خراسان بودن، یه روز از شهر آمدن بیرون، از شهر آمدن بیرون روستاهای اطراف، شخصی است به نام موسی بن سیار، میگه من خدمت امام رضا بودم. رسیدیم این روستاهای اطراف بیرون شهر، میگه من تا حالا نیامده بودم، امام رضا به ظاهر اینجاها نیامده بودم، تبعیدیه در خراسان بودن، اولین بار بود که به. میگه همینطور که میرفتیم یه مرتبه امام رضا سلام الله علیه چشمشون افتاد تشییع یک جنازه‌ای، به عجله از اسب پیاده شدن، جنازه رو تشییع کردن، فرمودن من شیع جنازت ولی من اولیاء اینا، کسی تشییع جنازه مؤمن بره خدا همه گناهاشو میامرزه، مؤمن پیش خدا احترام داره، احترام مؤمن لازمه. بعد که خواستن جنازه رو دفن کنن، حضرت نشستن کنار این جنازه، قبل از اینکه جنازه رو تو قبر بگذارن، دست مبارکشون گذاشتن رو سینه این میت. آقا جون علی ابن موسی رضا، میشه برای ما یه همچین آقاییو لطف و محبت و عنایت داشته باشی؟ آمدم قبر تو بوسیدم و رفتم به این امید. حضرت دست مبارکشون گذاشتن رو سینه این میت، اسم خودشو، اسم پدرشو، حسن پسر علی یا محمد، هر چی بود، ابشر، بشارت باد، فلا خوفون علیک، نگران نباش دیگه، تو مشکلی نداری از اینجا به بعد، همه چیز برا تو. موسی بن قاسم میگه گفتم آقا جان از شما از کجا شناختی اینو؟ اولین بار اینجا اومدین، اسم خودشو، اسم پدرشو، حضرت فرمود اما علمت، مگه نمیدانی؟ الله اکبر. اما علمت ان اعمال شیعتنا تعرض علینا، اعمال شیعیان ما صبح و شام بر ما عرضه می شود. اجازه بدید من یه جمله عرض ارادت کنم. ایام شهادت مظلومه عالم صدیقه طاهر است. امشب شب شهادت سردار دلها شهید سلیمانی هست. این دو سه جمله هدیه به ارواح همه گذشتگان و شهدا و سردار دلها. بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر کس تسلی آن خست جان نداد. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی اگه از شما سوال کنن چرا بی بی دنبال امیر مؤمنان نرفت مسجد، چی جواب میدید؟ این شاعر جواب داده. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی دردا که تازیانه قنفذ امان نداد. میخواست تا که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید جان نداد. هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، قهرمان ها مدالی که بهشون میدن نشان میدن افتخار میکنن. هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، زهرا نشان خود به علی هم نشان نداد. اگه نشان داده بود هنگام غسل امیر مؤمنان سر به دیوار نمیگذاش. تو میبینی علی را زار و خسته، نمیبینی تو پهلوی هر که هر کجا نشسته تو این حرم نورانی سه مرتبه یا زهران.